سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. یونیسف میگوید که کاهش بودجه فعالیت‌هایش را در بخش صحت، غذا و آب پاک در افغانستان مختل کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف دیروز با نشر گزارش سالانه‌اش از کاهش بودجه نگرانی کرده و گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند. با گفته یونیسف از این میان 12 میلیون تنشان کودکان بودند. این اداره ملل متحد علل اصلی بحران بشری جاری در افغانستان را محرومیت زنان و دختران از تحصیل و کار، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و بیکاری دانسته است. در کنار یونیسف دیگر اداره های ملل متحد هم همواره از کاهش بودجه در بخش رسانیدن کمک های بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان نگرانی کردند. این سازمان ها هشدار دادند که اگر بودجه کافی برای رسیدگی به افغان های نیازمند دریافت نکنند، بسیاری از افراد نیازمند در مناطق دورافتاده از جمله مادران و کودکان از خدمات اولیه زندگی محروم خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که ویدکاف و کوشنر دیدارهای مهمی درباره ایران خواهند داشت. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده که به اسلواکیا سفر کرده، روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر روشنی اعلام کرده ترجیح می‌دهد که مسائل مربوط به ایران از طریق دیپلماسی و یک توافق مذاکره شده حل و فصل شود. او در یک کنفرانس خبری خبر داد که استیف ویدکاف و جورج کوشنر نمایندگان رئیس جمهوری آمریکا در حال سفر هستند تا دیدارهای مهمی داشته باشند و خواهیم دید نتیجه چی خواهد شد. او به جزئیات بیشتری اما اشاره نکرد. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا روز سه‌شنبه این هفته در ژنو برگزار می شود. سوئیس بدون اشاره به زمان گفتگو اعلام کرد که کشور امان در شهر ژنو میزبانی مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران ناوقت دیروز اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور تهران را ترک کرد تا برای دومین دور مذاکرات با آمریکا و برخی رایزنی‌های دیپلماتیک به شهر ژنو سوئیس برود. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان یا پی تی آی و هواداران عمران خان راه‌های مواصلاتی میان پشاور و ایالت پنجاب را بستند. اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان از حکومت پاکستان خواستند که عمران خان صدراعظم سابق و بنیانگذار این حزب را که در زندان بیمار است در شفاخانه بستری کند. طبق گزارش ها بینایی چشم راست عمران خان به دلیل بیماریش 85% کم شده است. از 3 روز به این سو طرفداران عمران خان راه‌های منتهی به پنجاب را در دیره اسماعیل خان، کوات و تک مسدود کردند. به دلیل این اعتراضات، هزاران وسیله نقلیه در جاده‌های این مناطق متوقف ماندند. طبق گزارش‌ها تیمی از دکتران برای درمان چشم عمران خان به زندان رفتند. این در حال است که در 12 فوریه استر محکمه پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا پیش از 16 فوریه زمینه ملاقات عمران خان با دکتران چشم و نیز تماس تلفنی او با فرزندانش را فراهم سازد. عمران خان از سال 2023 به این سو در چندین قضیه از جمله اتهامات مربوط به فساد در زندان عدیالا در شهر راولپندی زندانی است، اما این اتهامات را دسیسه سیاسی عنوان کرده است. و تیم کرکت هند با تفاوت 61 دوش پاکستان را شکست داد. هند با شکست پاکستان در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جهانی بیستاوره کرکت را یافت. در این مسابقه که روز یکشنبه در سریلانکا برگزار شد، هند در 20 اوور 176 دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد. تیم پاکستان در 18 اوور 114 دوش به دست آورد و تمام بازیکنان خود را از دست داد. پس از شکست پاکستان در برابر هند، این تیم اکنون در جایگاه سوم جدول قرار دارد. از سال 2022 به این سو هند 5 بار در مسابقات بین المللی 20 اوره با پاکستان روبرو شده است که در همه آنها پیروز شده است. بازی بعدی جام جهانی کرکت 20 اوره روز دوشنبه بین افغانستان و امارات متحده عربی برگزار می شود. تیم افغانستان در دیدار قبلیش با نیوزلند و آفریقای جنوبی باخته است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی برداشته های مهم این مجله خبری. امروز آستانه پایتخت قزاقستان میزبان نشست گروه تماس کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان است. اینکه هدف این گونه نشست ها چیست از یک آگاهی سیاسی خواهیم شنید.
کشورهای آسیای مرکزی از نظر اقتصادی ضرورت دارند با افغانستان سر کار داشته باشند و اگر بتوانند راه برشان برای پاکستان تا طرف پاکستان باز باشه.
برخی جوانان تحصیل کرده در افغانستان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و حرفه ترمیم موبایل روی آوردند. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
تحولاتی که پیش آمده می باید شده که دوخانه دیگه پیش برده نکنم. دیگه من مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم منم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاروبار خود هستم.
و از باشندگان ولایت تخار خواهیم شنید که چگونه با استفاده از یک روش سنتی برفهای زمستان را برای استفاده در فصل گرما ذخیره و نگهداری میکنند.
اونجا برف هم میگرازن، کوت میکنند، حتی برف لغت میکنند، یک نفر دو نفر خوب سهی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف ساد میشه برای چندین ماه.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. آستانه پایتخت قزاقستان امروز میزبان نشست گروه تماس نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان است. حکومت قزاقستان اخیراً در اعلامیه که در پیوند به دیدار سفیر این کشور در ازبکستان با نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان نشر کرده، از برگزاری نشست خبر داده است. هرچند مشخص نیست که در این نشست نمایندگان کدام کشورها شرکت میکنند، اما در دور قبلی نشست نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی که به ابتکار ازبکستان در 26 آگوست 2025 در تاشکند برگزار شد، نمایندگان ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان شرکت کرده بودند. در این نشست بود که بر ایجاد یک گروه تماس در سطح نمایندگان ویژه در امور افغانستان تاکید شد. هدف از ایجاد این گروه تماس ایجاد یک بستر منطقه‌ای مستقل برای گفتگوی منظم و هدفمند درباره موضوعات مورد علاقه مشترک کشورهای منطقه عنوان شده است. درباره جزئیات اجندای نشست گروه تماس نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی چیزی گفته نشده است، اما این نمایندگان در نشست قبلشان بر اهمیت تدوین یک رویکرد مستقل در مورد مسئله افغانستان تاکید کرده بودند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان، آنان همچنان بر لزوم احیا و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، ترانسپورت، فرهنگی و بشردوستانه بین آسیای مرکزی و افغانستان تاکید کرده بودند. تا هنوز مشخص نیست که از حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده یا نه. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید که کشورهای آسیای مرکزی هم به خاطر نگرانی‌های امنیتیشان و هم برای تجارت نیاز به داشتن روابط خوب با حکومت طالبان دارند. او به رادیو آزادی گفت:
یک حالت است که خود کشورهای آسیای مرکزی، البته قزاقستان کشوری است که پول و ثروت فراوان داره، اما دیگر کشورهای آسیای مرکزی از نظر اقتصادی ضرورت دارن با افغانستان سر کار داشته باشن و اگر بتوانن راه برشان برای پاکستان تا طرف پاکستان باز باشه.
البته هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما بیشترشان در تلاش تقویت روابط به ویژه روابط اقتصادی و تجاری با حکومت طالبان هستند. از این میان ازبکستان و قزاقستان در 4 سال گذشته روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی خود را با حکومت طالبان تقویت کردند. در سال 2025 حجم تجارت بین افغانستان زیر حکومت طالبان و ازبکستان به حدود 1.6 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2024 حدود 45% افزایش یافته است. در 8 ماه اول سال 2025 قزاقستان و افغانستان حدود 338 میلیون دلار تجارت داشتند، اما مقام‌های طالبان و قزاقستان بر افزایش حجم معاملات تجارتی تاکید کردند. اما روابط حکومت طالبان با تاجیکستان چندان مناسب نیست. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان چندین بار در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه رخ داده است. در آخرین مورد به تاریخ 9 دل 3 فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان کشته شدند. مقامات تاجیکستان افراد کشته شده را قاچاقبران افغان نامیدند. اما اخیراً امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل گفته که آنان متحد هستند که روابط گسترده و نیک با تاجیکستان داشته باشند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش‌های دیگر با شما خواهم بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که با نزدیک شدن ماه رمضان بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یکی از دلایل افزایش در نرخ مواد اولیه را ادامه مسدود بودن مسیرهای تجارتی با پاکستان میدانند. این در حالی است که به تازگی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با رهبران اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئولان اصناف از آنان خواسته که از افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان خودداری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
در آستانه ماه رمضان شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان می‌گویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان می‌گویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عبادالله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر سال قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند. کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت، یک از باشندگان ولایت نینگرهار، نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمتها کاهش می‌یابد، اما در کشور ما متاسفانه با آمدن رمضان نرخ‌ها بالا می‌رود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت، باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ، نیز بر رادیو آزادی در این مورد می‌گوید:
تفصیل کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و سندگان چی نمیست، باید ارزان باشه که یک مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان با خوشی و خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد این درخواست ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما به تازگی نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده، آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال، برخی شهروندان می‌گویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز می‌گویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان روز یکشنبه 26 دل و بعد رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش می‌رسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش می رسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج الان است حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه ای که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سیر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده. در همین حال برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند بسته شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان است. خانجان الکوزی مشاور این اتاق یک شنبه به رادیو آزادی گفت
افغانستان که بدبختانه هم داشتیگی که داشت مذهبی
در افغانستان متاسفانه در روزهای مذهبی وقت تقاضا در بازار افزایش بیابد قیمتها بالا می رود. اما امسال عوامل دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آن بسته شدن راه ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده ترین و ارزان ترین راه بود. به طور کلی متاسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمتها افزایش می یابد.
راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بیش از 4 ماه پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد که در پی آن تجارت میان دو کشور نیز متوقف شده. با این حال این موضوع تنها مربوط به سال جاری نیست، بلکه در سال‌های گذشته نیز شماری از مردم با فرا رسیدن ماه رمضان از افزایش بهای خوراکی در بازارها شکایت داشتند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اما در دیدار اخیر خود با رهبری و اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئولان اصناف ادعا کرده که در چند سال گذشته قیمت‌ها در ماه رمضان در سطح مناسب قرار داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از جوانان افغان که در رشته‌های مختلف تحصیل کردند می‌گویند به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی در حوزه تحصیلیشان به حرفه ترمیم موبایل رو آوردند. در این حال شماری از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی می‌گویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روز افزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می‌توانند به سرعت وارد بازار کار شوند. بیشتر در این گزارش.
کار کردن در رشته متفاوت در افغانستان پیش از این هم رایج بوده، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و افزایش فقر و بیکاری، شماره از جوانان به مشاغل خارج از رشته تحصیلی خود مانند ترمیم موبایل روی آورده و آن را به شکل حرفه‌ای دنبال می‌کنند. برخی از جوانان که در رشته‌های مختلف تحصیل کردند و شمار دیگر کارزوی تحصیلات عالی را داشتند میگویند به دلیل نیافتن شغل و چالش‌های اقتصادی اکنون به کار ترمیم موبایل رو آوردند. عبیدالله محب باشنده کابل که میگوید از فاکولته فارمسی فارغ شده و قبلا دواخانه داشت اکنون کارگاه ترمیم موبایل دارد. او به رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 9 نفره خود را بر عهده دارد.
پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری موبایل در بخش فارمسی ما خودم پنتون به اتمام رسندیم، فارمسی را خلاص کردیم، دیگه دواخانه هم داشتم. خواهم تولاتی که پیش آمده می باید شده که دواخانه را دیگه پیش برده نتونم، دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاربار خود هستم، کس و مانه نه شکر الحمدلله تا 10,000-12,000 افغانی میتونم که کار کنم، اما مشکل خودم مسئله حل میکنم، مشکل فامیل خودم حل میکنم.
بانک عبیدالله محب ماهانه حدود 10-12,000 افغانی درآمد دارد، اما این میزان درآمد در شرایط اقتصادی افغانستان که بر اساس شاخص فقر چند بعدی برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و مؤسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد در سال 2022 حدود 64.9% مردم در افغانستان در وضعیت فقر هستند و این مبلغ برای تامین نیازهای یک خانواده پرجمعیت کافی نیست. در این حال نیمولا باشنده ولایت ننگرهار که از رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان فارغ شده میگوید اکنون بخش ترمیم تلفن های همراه را انتخاب کرده و در آن مصروف است.
اومدی کوششونه وکړه غزمون برخه که کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس برخه خدم
تا
تلاش زیاد کردم در بخش مربوط رشته مانند استادی بانتون یا مدیریت کتابخانه که کار پیدا کنم، اما نتوانستم، چون این رشته فقط در لغمان است. بعد به دلیل بیکاری به مرکز ترمیم موبایل رفتم، زیرا اکنون موبایل عمومی شده و استفاده کننده زیاد دارد. وقت استفاده کننده زیاد باشد حتما خراب هم می شود. بسیاری از دوستانم که پوهنتون خواندم به همین بخش آمدند و برخی هم درس را نیمه رها کردند. یک جوان با 30,000 افغانی می تواند آموزش ببیند و یک حرفه یاد بگیرد و آینده اش را بسازد.
مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولای شي په 3000 افغانۍ باندې یو کسب ترلاسه کړي او خپل آینده جوړ کړي.
آنان میگویند برای یادگیری ترمیم و موبایل در یک دوره 3 ماهه با پرداخت 1,000 افغانی فیس ماهانه این کسب را آموخته و 2 تا 2.5 ماه پس از فراغت ورکشاپ باز کردند. در این حال مسئولان شماره از مراکز آموزشی ترمیم و موبایل و وسایل برقی نیز میگویند مراجعه جوانان نسبت به گذشته در این مراکز افزایش یافته است. از این جمله امیرالله امیر رئیس یک مرکز آموزش ترمیم و موبایل در کابل به رادیو آزادی گفت:
شما بخش ترمیم موبایل در سال که اگر برتون ببینیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم در این قسمت و سیستم ما به شکل است که 3 ماه تا 4 ماه می باشد و جوانان میان یاد می گیرن و صاحب شغل و عرفه می شن. ما جوانایی داریم که از رشته های مختلف مثلا فارغ گردیدن، از جمله مثلا اقتصاد است، بخش های فارمسی است، طب معالجوی و بخش های دیگه که مثلا هست، اینا فارغ گردیدن و در پهلوی از او میخواین که رشته را هم یاد بگیرن و صاحب یک شغل شد. چون این رشته ای هست که تقریبا 3 ماه تا 4 ماه سال دوام میکنه، بعد از او باز اینا میتونن کاروبار خود شروع بکنن و کار بکنن.
با گفته او نه تنها جوانان بلکه حتی افراد میان سال که از وظایف قبلیشان برکنار شدند یا در بخش‌های مختلف کار پیدا نمی‌کنند به این مراکز مراجعه کرده و پس از 3 تا 4 ماه آموزش ورکشاپ ترمیم و موبایل باز می‌کنند. هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در اداره‌های دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها در مدرسه‌های دینی آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره‌های دولتی شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. در این حال شمار از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به صورت وارد بازار کار شوند. آقا ملوک سهار متخصص بخش تکنولوژی و انجینیر سافت ویر به رادیو آزادی گفت:
دس نیوی تکنولوژی ولی باید پاملرانه وسیم، هغه دلیل دس 2.5 برابر پرمختګ زیات تا انرژی زیات پرمختګ کوي تقریبا.
این که چرا باید با تکنولوژی توجه بیشتر شود، دلیلش این است که پیشرفت در این بخش 2.5 برابر بیشتر است. اکنون در جهان جوانان زیادی در همین عرصه کار میکنند و حتی یافتن کار خارج از آن برایشان دشوار است. در افغانستان هم جوانان می توانند به طور آنلاین در هر زبانی کورس ها و ورکشاپ ها را بیابند، در خانه وسایل تکنیکی مانند لپتاپ فراهم کنند و حداقل روزانه 2 تا 3 ساعت برای یادگیری مهارت ها وقت بگذارند. مشکلات کشور به این معنی نیست که ما توقف کنیم و چیزی نیاموزیم. جهان برای ما توقف نمی کند و باید پیشرفت ها را یاد بگیریم.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش ها از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان حکایت دارد. پیش از این نیز سازمان های بین المللی و نهادهای ملل متحد درباره وضعیت افغان های ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانه اند.
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم می کند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برف های زمستان را در گودال های عمیق ذخیره می کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت تخار می گویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیر یخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودال‌ها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه‌های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف‌های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال‌های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی‌های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سال‌های سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت میگویند که هر سال با آغاز برفباری گودال‌های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر می‌کنند و برف‌های پاک را در آن ذخیره می‌کنند. این گودال‌ها معمولاً در مناطق سایه‌دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته می‌شوند و با لایه‌های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده می‌شوند تا برف برای مدت طولانی‌تری باقی بماند. مسلم، یکی از باشندگان این ولایت، درباره این روند سنتی به رادیو آزادی گفت:
چقوری میگند که یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنند، پلاستیک استفاده میکنند، باز اوجا برف هم میگذارند، کوت میکنند، حتی برف لغت میکنند. یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است. وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
او میافزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنند و حتی بخشی از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانند و از این طریق عاید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی، باشنده ولسوالی اشکمش، میگوید که مردم قریه های دورافتاده این ولسوالی به دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنند. یک آدم با مشکل میره از داخل کنده، از زیرش دیگه بلندش فرو است دیگه، بعد بالاش رفته نمیشه. بس هم 24 ساعت سرد است دیگه، هر لرزه میگیری همه تیخچال وارد گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودال‌های برف چنین یاد می‌کند:
که به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می‌داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر اینکه آب مانیخ باشه، من خودم شخصا داخلی از او کانال‌های برف شدم، باز جا برف می‌گرفتم و استفاده می‌کردم.
او می‌گوید این گودال‌ها بخشی از خاطرات مردم محل شده و بسیاری از کودکان با همین آب‌های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان و محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه‌های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می‌دانند. عبدالباسط رحمانی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارند یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میبرند، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه، و از اینکه به صورت روانه حرکت بکنه، روانه به سری که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بروی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازه‌ای که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم مؤثر تمام میشه. این به عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت جکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون‌ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می‌تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم‌تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در تخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت‌های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه مدت را پاسخ می‌دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت‌های گسترده ملی و بین‌المللی وجود دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سامان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام و احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد، یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد، یعنی چی هست اقتصاد، از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید میسر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم یک خواهد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است، بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر امی ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل بر مردم مهیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنه، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شکلی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسائل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسائل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشته ای که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجه به آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان، مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن، یعنی یک دولتی هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و این به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته این در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افرادی است که دولت زمینه کار برشون مهیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیه کنه گرفتن، و اگر این دولت مهیا سازه نمیتونه و شخص بیکار میمانه، به اون طرف دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرای خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سوادن کمک های دولت غنیمت می شمارن، در صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار را دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد، حالا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، اینو چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگه هستند، یکی دیگر تعامل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید رو اول بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل: یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم همین ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلش را کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حاله این باز ایجاب ازیره می کنه که در هر جامعه باید مطالعات از طرف اقتصاددانا، حقوقدانا و متخصصین حوزه اجتماعی که اینا با هم بشینن به همکاری حکومت همینطور پلان های خود را پروگرام های خود را وضع کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست، این تولید باید مطابق به اهداف باشه که این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متمنه دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی همه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع یک مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط هندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شوه که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزها را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که هر یک تعداد و امنیت ما سنوکار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یک خیلیم است. ما مردم بسیار یک کم مغرور هستیم و فکر میکنیم که وقتی ما با قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر صحیح قرار بدم. در حال کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که با قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم و غیر فعالیت های زرموزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. این کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شون از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز یک مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درسته، در اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین‌المللی یا مسئله بیلانس تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه های حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را مدد میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز از او شوه. اگر این امکانات روشش موجود باشه و بتانه که این را به هزی استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیز که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، به اصطلاح یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خب بنیاد و اساس تمام فعالیت‌های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاید، مسئله کشت میاید، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاید، مسئله نفوس میاید. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه. و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازند.
یک چیز مهم دیگه ما است، به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، اوم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی رو دولت میفهمه و مردم تکس خود میده، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده، از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی عاید دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. یعنی فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنند از مالیه، مخفی میکنند، مالیات رو نمیتن، همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارند که تمام کارهای باش انجام شد بدون از این که فکر کنند که من مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برق و دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه استن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمویل بکنه.
استاد از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم بخیالم که هست او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا بخیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا در چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی سایه ها ضرورت مردم تثبیت شود و با نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه اینه چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، من یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در حقیقت نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیاز مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید. او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و اردوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی را برشان وزارت های اقتصاد میدن.
خب همینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن. از این خاطر یک کابینه به وجود می آید، یک دولت از رشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها به همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستند و فعالیت دارن. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارن. از همین خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک کابینه یا یک حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشه تا یکی متمم دیگه باشن و بتانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت داره در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمیکنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم میکنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی به حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالعه بنده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
ای کاش که من خطا نمی کردم، قانمه.